دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 16. مکاشفه 11 معبد و دو شاهد. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. این دکتر دیو متیوسون در حال تدریس در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 16 در مورد مکاشفه 11 معبد و دو شاهد است. در مکاشفه 11 گفتیم که نویسنده از دو تصویر متفاوت استفاده می کند و سوال این است که این تصاویر چه چیزی را به تصویر می کشند و به چه چیزی اشاره دارند و همچنین رابطه بین این دو تصویر چیست؟ اولین موردی که معرفی کردیم، تصویر یک معبد و معبدی بود که به یوحنا در دعای اول فصل 11 گفته می شود و اون را اندازه گیری کنه. و سپس بخش عمده ای از بقیه فصل 11 تحت سلطه روایت دو شاهد است که بیرون می روند و شهادت می دهند و در پایان روز یک هیولان از حاویه برمیخیزد، آنها را میکشد و پس از آن آنها زنده میشوند و تبریه میشوند. فصل 11 با دمیده شدن شیپور 7 که از شیپور 6 در فصل 9 جدا شده بود به پایان میرسد. حال کاری که میخواهم انجام دهم این است که کمی بیشتر به آن دو تصویر نگاه کنم. در مکاشفه 11 آیات 1 و 2 با اولین تصویر آشنا میشویم که تصویر یا نماد یک معبد است. باز هم اولین سوالی که باید به اون فکر کنیم این است که بپرسیم این چه معنایی میتونه داشته باشه، که البته یک سوال نیست بلکه اولین اصلی است که باید به اون پی ببریم. نقطه شروع درک این است که این احتمالاً نمادی از چیزی است که بارها و بارها دیده ایم که در کتاب مکاشفه نیز همینطور است. بنابراین سوال این است که این معبد نماد چیست؟ چه چیزی را نشان میدهد؟ آیا به یک معبد واقعی اشاره دارد یا نوعی ساختار فیزیکی یا چیز دیگری؟ گزینه‌های مختلفی برای درک این موضوع وجود داشته است. نقطه شروع این است که متوجه شیم یوحنا احتمالاً در تصویر اندازه‌گیری یک معبد از پیشینه عهد عتیق الهام گرفته است. به عنوان مثال، فصل‌های 40 تا 48 حزقیال متنی مهم است که بعداً بر رویای خود یوحنا در مکاشفه 21 و 22 تأثیر می‌گذارد، جایی که یوحنا رویای معبد جدید اورشلیم را می‌بیند. همانطور که خواهیم دید، تصویر معبد در مورد شهر اورشلیم به کار می‌رود و اون شهر اندازه‌گیری می‌شود. این انگیزه و تأثیر خود را از حزقیال 40 تا 48 دارد، جایی که نویسنده یا پیشگو حزقیال به گشت و گذار می‌رود و در واقع می‌بیند که معبد اندازه‌گیری شده است. و بنابراین این موضوع در اینجا مناسب است، جایی که اکنون به یوحنا گفته می شود که معبد خدا را اندازه گیری کنه. متن دیگری که احتمالاً بر آنچه در اینجا می گذارد تأثیر می گذارد، فصل 2:1 تا 5 کتاب زکریاست که در آن به زکریا نیز اندازه گیری داده می شود و به او گفته می شود که اورشلیم را اندازه گیری کنه. بنابراین تصویرسازی یوحنا در اینجا از مطالب آخرالزمانی الهام گرفته شده از حزقیال، از زکریا 2 و اکنون به یوحنا گفته می شود که این معبد را اندازه گیری کند. بنابراین سوال این می شود که این معبد چیست؟ تعدادی پیشنهاد وجود داشته است و مانند سایر مسائل تفسیر مکاشفه نمی خواهم همه آنها را بررسی کنم. اما اول از همه یک گزینه رایج این بوده است که این اشاره به یک معبد آخرالزمانی بازسازی شده ی واقعی است که اغلب با اون دیدگاه از مکاشفه مرتبط است که فصلهای 4 تا 22 را در نظر می گیرد که کل آن هنوز در آینده است و به یک سناریوی آخرالزمانی آینده اشاره دارد که درست قبل از در پایان تاریخ منتهی به و سپس شامل رویدادهایی که پیرامون آمدن دوم عیسی مسیح رخ می دهد اتفاق می افتد. بخشی از این امر میتونه خواندن فصل 11 باشد که یک معبد بازسازی شده ی واقعی رو در تحقق متونی مانند حزقیال 40 تا 48 پیش بینی میکنه. برداشت رایج دیگر از این موضوع این است که این به معبد واقعی در قرن اول که بعداً در 70 میلادی ویران شد اشاره داره. بنابراین این دیدگاه با دیدگاهی از مکاشفه مرتبط است که در اون تقریباً تمام مکاشفه در فصل‌های 4 تا 22 تمام وقایع آنچه را که در قرن اول در جریان بود توصیف می کند، صرفاً دیدگاه قرن اول که به عنوان دیدگاه پورتریست شناخته می شود. ما کمی در مورد آن قبلاً صحبت کردیم. و بنابراین معبدی که در اینجا توصیف می شود، در واقع معبد فیزیکی واقعی است در قرن اول میلادی قبل از تخریب آن در سال 70 میلادی وجود داشته است. و این دیدگاه با دیدگاهی از مکاشفه مرتبط است که در واقع تقریباً در اواسط دهه 60 میلادی نوشته شده است. دیدگاه دیگر در مورد معبد در اینجا این است که اون را به صورت مجازی تر در نظر بگیریم، یعنی معبد در اینجا نماد قوم خداست. اما همچنان اشارهایی به معبد آینده است که قوم آینده خدا هستند و تصویر معبد را به صورت مجازی یا نمادین به خود قوم خدا ارجاع می دهد. دیدگاه دیگر، دیدگاه چهارم که من با اون موافق هستم، این است که معبد در اینجا در واقع استعارهایی برای کلیسا، قوم خدا است. اما احتمالاً نه تنها به قرن اول میلادی اشاره دارد، نه منحصراً به یک معبد آینده، بلکه احتمالاً به سادگی به کلیسا در وجودش از قرن اول میلادی اشاره دارد، بلکه به کلیسا در وجودش تا آمدن دوم مسیح یا تا زمانی که مسیح برای تکمیل تاریخ بازگردد، که همون چیزی است که بعداً در مهر هفتم در فصل 11 اتفاق می‌افتد. بنابراین من معبد را در اینجا استعاره‌ای از قوم خدا می‌دانم، یا به عبارت دیگر، در سراسر مکاشفه، منظور قوم خدا، قوم جدید خدا، کلیسایی متشکل از یهودیان و غیریهودیان است. به عبارت دیگر، بارها و بارها دیدهاییم که یونا اغلب از تصاویر عهد عتیق برای اشاره به اسرائیل استفاده کرده و اکنون آن را برای قوم جدید خدا، کلیسا، به کار برده است. در جای دیگری از عهد جدید، دیدهاییم که نویسندگان عهد جدید می توانند تصاویر معبد را از عهد عتیق گرفته و اکنون آن را برای قوم جدید خدا به کار ببرند. بنابراین برای مثال، پولس می تواند بگوید که کلیسا هست و می تواند در اول قرنتیان 3 خوانندگان خود را خطاب قرار دهد، زیرا شما معبد هستید. آیا نمی دانید که شما معبد خدا هستید؟ در افسسیان فصل 2، در آیات 20-22، او کلیسا را به عنوان معبدی توصیف می کند که بر پایه‌های رسولان و انبیا ساخته شده است. عیسی سنگ بنای معبد است و معبد در حال رشد است تا به یک خانه مقدس تبدیل شود که در آن خدا توسط روح القدس خود با استفاده از زبان معبد عهد عتیق زندگی می کند. و حتی در فصل 3 در آیه 12 مکاشفه به یکی از کلیساها یوحنا وعده می‌دهد که اگر آنها پیروز شوند ستونی در معبد خدا خواهند شد. بنابراین نه تنها در عهد جدید بلکه حتی در مکاشفه یوحنا تصاویر معبد و تصاویر فیزیکی معبد را از عهد عتیق گرفته است و اکنون آن را در کلیسا یا در خود قوم خدا تحقق یافته می‌بیند. بنابراین من اینطور برداشت می‌کنم که منظور از معبد در اینجا در فصل 11 آیات 1 و 2 معبدی واقعی نیست، چه در قرن اول معبدی که وجود داشته و چه در آینده که معبدی واقعی بازسازی شده باشد، بلکه باید به صورت نمادین به عنوان اشارهی به قوام خدا به عنوان معبد به عنوان محل سکونت خدا درک شود. و در اینجا احتمالاً به قوم خدا به عنوان معبدی در وجودشان اشاره دارد که از قرن اول شروع می شود و به خوانندگان خود یوحنا اشاره دارد، اما تا کل دوره زمانی، تا آمدن دوم مسیح، هر زمانی که او برای تکمیل تاریخ می آید، ادامه می یابد. جالب اینجاست که این برای یوحنا چیز جدیدی نیست. برای مثال، جامعه قومران و تمارهای دریای مرده اغلب تصاویر دنیوی عهد عتیق را گرفته و آن را در مورد جامعه خود به کار می بردند. آنها جامعه خود را معبد خدا می دانستند. آنها اعضای خود را سنگ بنای معبد می دانستند. با این حال، تفاوت اصلی این بود که به نظر می رسید جامعه قومران خود را معبد خدا می دانست، اون جامعه کنار دریای مرده نیز خود را معبد خدا می دانست، زیرا فکر می کردن معبد اورشلیم مرتد و شیطانی است و معبد واقعی نیست. اما حتی جامعه قومران نیز همچنان انتظار بازسازی معبد در آینده را داشتند. در حالی که به نظر می رسد، یوحنا میگه دلیل اینکه این جامعه معبد خداست، این است که خود عیسی مسیح معبد واقعی است. عیسی مسیح تحقق واقعی معبد خداست و بنابراین کسانی که به مسیح تعلق دارند نیز معبد را تشکیل می دهند. و بنابراین خواهیم دید که وقتی به فصل 21 می رسیم، یوحنا معبدی نمی بینه، نه به این دلیل که فکر می کرد معبد اصلی شیطانی است، بلکه یوحنا معبد فیزیکی در اورشلیم جدید نمی بینه، زیرا خود در معبد است و خود قوم خدا نیز معبد هستند. بنابراین اکنون یوحنا قوم خدا را به عنوان یک معبد می‌بیند و به او گفته می‌شود که آنها را اندازه بگیره، اما جالب اینجاست که در اینجا فقط به او گفته شده است که بخشی از معبد را اندازه بگیره. بخشی که او آن را صحن بیرونی می‌نامد، نباید اندازه گیری شود و در عوض باید به غیریهودیان داده شود تا به مدت 42 ماه پایمال شوند. و سوال این است که این اندازه گیری برای چیست؟ چرا به او گفته شده است که معبد را اندازه گیری کند؟ و دوم اینکه چرا بخشی از معبد اندازه گیری نشده و به غیریهودیان داده نشده است تا به مدت 42 ماه پایمال شوند؟ اول از همه به نظر می رسد عمل اندازه‌گیری در اینجا به مالکیت و حفاظت اشاره دارد و دلالت بر آن دارد. بنابراین این واقعیت که بسیار شبیه به چیزی است که مثلا در فصل دو زکریا یافت می شود، عمل اندازه‌گیری. بنابراین اندازه‌گیری معبد، معبدی که نماد قوم خداست، نشان دهنده‌ی حفاظت و حراست از قوم خداست. در طول این مدت تمام آنچه در این مهرها و این شیپورها اتفاق می‌افتد این است که اکنون قوم خدا محافظت و حراست می‌شوند. توجه داشته باشید که او نه تنها معبد بلکه قربانگاه و کسانی را که در آن عبادت می‌کنند نیز اندازه‌گیری می‌کند. احتمالاً نباید این را خیلی تحت لفظی در نظر بگیریم، انگار که سه چیز متفاوت وجود دارد. یک معبد وجود دارد و سپس یک محراب و سپس افرادی که در آن عبادت می‌کنند، یا اینکه اینها سه نوع مختلف از مؤمنان یا افراد درون کلیسا هستند. اما باز هم نویسنده صرفاً از توصیفات دقیقی از معبد و محراب و کسانی که در آن عبادت می‌کنند استفاده می‌کند. روی هم رفته این به معنای به تصویر کشیدن عناصر متمایز درون معبد نیست، اما روی هم رفته نماد قوم خدا به عنوان معبدی است که اکنون اندازه‌گیری می‌شوند و نشان دهنده حفظ و حراست از آنهاست. حال سوال این است که چرا صحن محراب معبد مستثنی شده است؟ ظاهراً اندازه‌گیری و محافظت نشده است، اما اکنون بیرون انداخته شده و در معرض ملت‌ها قرار گرفته و پایمال می‌شود. دو توضیح ممکن وجود دارد. یکی از آنها این است که محرابی که اندازه‌گیری نشده است، نمادی از اعضای بی ایمان کلیسا است. به یاد داشته باشید که در فصل‌های دو و سه تنها دو کلیسا وفادار بودند و به همین دلیل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اکثر کلیساها چنان مصمم به سازش بودند و یک کلیسا چنان از خود راضی بود که بسیاری از آنها ارزیابی بسیار منفی دریافت کردند. چند تا از کلیساها افرادی داشتند که وفادار بودند، اما برخی دیگر نبودند و معلمانی را که می‌گفتند مصالحه اشکالی ندارد تحمل می‌کردند. بنابراین یک احتمال این است که بخشی از معبد که اندازه‌گیری و محافظت می‌شود، کلیساهای وفادار از فصل دوم و اعضای وفادار کلیساها از فصل‌های دوم و سوم باشد. بخشی از معبد که به بیرون پرتاب می‌شود، نمایانگر اعضای بیوفا و سازشکار کلیساها خواهد بود. یک احتمال دیگر که فکر می‌کنم ممکن است کمی بهتر با آنچه در ادامه فصل 11 می‌بینیم و آنچه تاکنون دیدهاییم مطابقت داشته باشد این است که این اندازه‌گیری بخشی از معبد اما بدون احتساب صحن محراب نشان می‌دهد که این کلیسا از دو دیدگاه متفاوت دیده می‌شود. این اندازه‌گیری معبد، قلب معبد، قدسالاقداس و محل سکونت خدا، جایی که محراب قرار دارد است. این نشان می‌دهد که کلیسا از نظر معنوی محافظت شده است، همونطور که توسط خدا نگهداری و حفظ شده است، در حالی که هنوز در معرض آزار و اذیت ملت‌ها و به دست امپراتوری روم قرار دارد. بنابراین این واقعیت که بخشی از معبد حفظ و محافظت می‌شود، نشان می‌دهد که کلیسا توسط خداوند حفظ و از نظر معنوی محافظت می‌شود، اما این واقعیت که بخشی از آن برای لگدمال شدن بیرون انداخته می‌شود، به کلیسا از این منظر نگاه می‌کند که هنوز مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت. کلیسا همچنان در معرض رنج و آزار و اذیت از سوی ملت و امپراتوری روم و برخی از آنها حتی تا سر حد مرگ قرار خواهد گرفت. باز هم به نظر من این با توجه به بقیه مکاشفه که در آن مقدسین به تصویر کشیده شدند منطقی است. برای مثال در فصل 7 آنها به عنوان محرموم شده و محافظت شده توسط خدا به تصویر کشیده شدند، اما هنوز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در فصل‌های 12 و 13 که در ادامه می‌آیند، همون تصویر از کلیسا را خواهیم دید که محافظت شده، اما همچنان در معرض آزار و اذیت شیطان، وحش و امپراتوری روم قرار دارد. حال، مدت زمانی که کلیسا مجاز به تحمل آزار و اذیت است، که شاید دوباره با اندازه‌گیری نشدن صحن بیرونی و لگدمال شدن توسط ملت‌ها نمادین شده است، یک دوره 42 ماهه است. اگر حساب کنید، متوجه می شوید که 42 ماه روش دیگری برای گفتن 3 سال و نیم است. اون زمان، زمانها و نصف زمانی که از کتاب دانیال آمده و در مکاشفه فصل 12 و آیه 14 آمده است. شما آن زبان زمان، زمانها و نصف زمان را در دانیال، مثلا فصل 7 و آیه 25، فصل 9 و آیه 27 و فصل 12 و آیه 7 دانیال پیدا می کنید. و می توانید خودتون عمتون رو جستجو کنید، اما احتمالاً از همین جاست که یوحنا مفهوم 3.5 سال یا به معنای واقعی کلمه زمان، زمانها و سپس نصف زمان 3.5 سال را دریافت می کنه. امیدوارم تا الان متوجه شده باشید که این 42 ماه مانند سایر اعدادی که در مکاشفه و سایر نامگذاری های زمانی دیدهاییم، نباید به معنای تحت لفظی کلمه در نظر گرفته شوند. این یک دوره زمانی تحت لفظی نیست که قرار باشه در تقویم شمارش شود تا بتونید هر روز را علامت بزنید تا دقیقاً به 42 ماه برسید. و همانطور که گفتیم 42 ماه تقریباً برابر با 3.5 سال است. در عوض باز هم استفاده نویسنده از عدد 42 نه به معنای تحت لفظی بلکه به معنای اشاره و تفسیر ویژگی و معنای زمانی است که کلیسا در آن آزار و اذیت خواهد دید. و من به شما پیشنهاد میکنم که در یک لحظه خواهیم دید که احتمالاً منظور از 42 ماه کل موجودیت کلیسا است. بنابراین در قرن اول کلیساها باید خود را در این دوره 42 ماه درک میکردند. اما ایده این نیست که بعد از 42 ماه کارشان تمام شده است. اما 42 ماه نه به معنای واقعی کلمه بلکه به صورت نمادین مانند سایر اعداد برای تفسیر، توضیح و توصیف ماهیت وجود کلیسا تا زمان بازگشت مسیح در نظر گرفته شده است. حال یوحنا عدد 40 را از کجا آورده است؟ عدد 40 نقش کلیدی در عهد عتیق دارد. برای مثال خدمت الیاس. و بعداً خواهیم دید که در ادامه فصل 11 الیاس به عنوان هویت یکی از دو شاهد ایفای نقش می کند. بنابراین برای مثال خدمت الیاس در اول پادشاهان 17 و 18 به ویژه بعداً در عهد جدید. برای مثال یعقوب ساعت 5:07 را بخونید، جایی که الیاس یکی از 3.5 سال دیده می شود. اما همچنین در اعداد 33 می بینیم که سرگردانی اسرائیل در بیابان در 40 اردوگاه در اعداد 33 رخ داده است. بنابراین این نشان می دهد که عدد 40 هم به ایده داوری و هم به آزمایش اشاره دارد. بنابراین 42 ماه نشان می دهد که کلیسا اکنون در حال آزمایش است. این زمان، زمان آزمایش است. اما در فصل 12:14 مکاشفه خواهیم دید که عدد 40 به حفاظت نیز اشاره دارد. بنابراین آنچه عدد 42 می گوید به ویژه با یاداوری متون عهد عتیق است و نحوه استفاده مکاشفه از آن به این صورت است که 42 به جای اینکه به معنای یک دوره زمانی تحت لفظی باشد به معنای تفسیر ماهیت وجود کلیسا به عنوان یک دوره حفاظت در عین حال یک دوره آزمایش حتی داوری بر قوم خداست. بنابراین یوحنا با این تصویر از اندازه‌گیری معبد چیزی در مورد ماهیت وجود کلیسا به ما گفته است. کلیسا به عنوان معبد خدا، به عنوان سکونتگاه خدا، به عنوان مکانی که خدا با قوم خود در آن ساکن است، به عنوان یک معبد در جهان حفظ خواهد شد. با این حال، در همان زمان، از دست روم و از دست جهان، از طریق آزار و اذیت رنج خواهد برد. بنابراین، ماهیت وجود کلیسا، زمان حفظ و نگهداری است، اما در عین حال زمان آزمایش و رنج نیز می باشد. تصویر بعدی که از آیه 3 شروع می شود، تصویر بعدی است که یوحنا از آن استفاده می کند، سپس دو شاهد است. و ما می خواهیم دوباره این سوال را بپرسیم که این دو شاهد چه کسانی هستند؟ و چه کاری انجام می دهند؟ و چه زمانی این کار را انجام می دهند؟ اول از همه در آیه 3 به ما گفته شده است که آنها 1260 روز شهادت می دهند. این احتمالاً بر اساس یا نسخه ای از 1290 روز دانیال در فصل 12:11 کتاب دانیال است. و سپس عدد 1260 یونا ممکن است نشان دهنده یک تفسیر کلیتر از 30 ماه، در واقع ماهای 3 روزه باشد. اما 1260 روز تقریباً معادل 42 ماه یا 3.5 سال است. بنابراین فکر می‌کنم یوحنا بسته به آنچه می‌خواد بگه یا بسته به اینکه چگونه می‌خواد دوره وجود کلیسا را توصیف کند، از این اعداد به جای یکدیگر 3.5 سال، 42 ماه یا 1260 روز استفاده می‌کند. بنابراین به عبارت دیگر فکر می‌کنم 1260 روز، 42 ماه و 3.5 سال همگی روش‌های نمادینی برای اشاره به دقیقاً همان دوره زمانی هستند. وجود کلیسا از قرن اول میلادی آغاز شد و تا ظهور مجدد مسیح ادامه یافت. و البته یوحنا هیچ تصوری نداشت که این کلیسا 2000 سال دوام بیاورد. او صرفاً وجود کلیسا را به عنوان وجودی برای آزمایش و حفظ آن تا زمان بازگشت مسیح درک می‌کند. حال به نظر من هیچ نشانه‌ای وجود نداره که یوحنا قصد داشته باشه ما هر یک از این اعداد را با هم جمع کنیم تا به یک دوره 7 ساله مصیبت برسیم. در برخی از تفاسیر الهیاتی کتاب مکاشفه یا در برخی از محافل الهیاتی مکاشفه به عنوان تصویری از یک دوره 7 ساله مصیبت تعبیر می شود. این با اتصال به دانیال و بازگشت به 70 هفته او به شماره 1 رسید. و من نمی خواهم به همه اینها بپردازم. فکر می کنم بحث دانیال در مورد 70 هفته در فصل 9 باشد. اما همچنین با جمع کردن دو دوره از این 3.5 سال یا 42 ماه یا 1260 روز به 7 سال یا 7 سال مصیبت می رسیم. اما باز هم من هیچ مدرکی نمی بینم که نشان دهد یوحنا قصد داشته باشه ما هر یک از این دورهای زمانی رو با هم جمع کنیم تا به یک دوره 7 ساله برسیم. در عوض یوحنا به سادگی از دورهای زمانی مختلف استفاده می کند یا بین 42 ماه، 3.5 سال، 1260 روز عقب و جلو می رود تا همان دوره زمانی را توصیف کند. به عبارت دیگر، ما گفتیم که دوره زمانی وجود کلیساست که از قرن اول آغاز می شود و تا بازگشت عیسی مسیح برای پایان دادن به اون ادامه می یابد که اون را در مهر شماره 7 خواهیم یافت. اما بسته به اینکه یوحنا چه می‌خواد بگه و چگونه می‌خواد مبارزه کلیسا و موجودیت اون رو به تصویر بکشه می‌تواند از این اعداد مختلف استفاده کنه. برای مثال همه آنها باید به صورت نمادین در نظر گرفته شوند. بنابراین سوال این است که با استفاده از این نمادها چه معنایی به تصویر کشیده می‌شود. بنابراین یوحنا می‌تواند دوره وجود کلیسا را 3.5 سال توصیف کند. 3.5 سال که نشان دهنده چیزی شدید است. چیزی که نشان دهنده آزار و اذیت و رنج کلیساست اما دوام نخواهد داشت. 3.5 سال نصف عدد 7 است. 7 عدد کمال و تمامیت است. 3.5 سال خیلی کمتر از آن است. بنابراین می توان گفت که 3.5 سال نشان می دهد که کلیسا مسیری پر فراز و نشیب را در پیش دارد. این زمان آزمایش است. جفای شدید است اما قطع خواهد شد. دوام نخواهد داشت. و شما در مورد آن فکر می کنید، ایده زمان، زمانها و نصف زمان. زمان و سپس به زمانها افزایش می یابد، اما درست همانطور که همه چیز رو به وخامت می رود، سپس فقط نصف زمان، زمان قطع می شود. بنابراین ایده این است که وجود کلیسا همراه با آزار و اذیت شدید خواهد بود، اما دوام نخواهد داشت. قطع خواهد شد و از عدد کامل 7 کمتر است. با استفاده از اصطلاح 42 ماه، یوحنا می تواند وجود کلیسا را در پرتو پیشینه عهد عتیق به عنوان زمان آزمایش، اما همچنین زمان محافظت، همانطور که برای اسرائیل در بیابان بود، به تصویر بکشد. با استفاده از 1260 روز، نویسنده می تواند دوره آزمایشی را که خود دانیال پیش بینی کرده بود، به یاد بیاورد و اکنون نشان می دهد که کلیسا وارد آن دوره شده است. و کلیسا دوباره در حال تحقق بخشیدن به آنچه دانیال پیشگویی کرده بود است. بنابراین این رویداد چه زمانی رخ می‌دهد یا این دوره 42 ماه یا 1260 روز یا 3.5 سال چه زمانی است؟ اینها صرفاً روش‌های مختلفی برای توصیف نمادین ویژگی کل دوره کلیسا هستند. باز هم از دیدگاه ما به 2000 سال بعد نگاه می‌کنیم. اما یوحنا بیشتر علاقه من به توصیف ویژگی مبارزه کلیسا و وجود آن بود که منجر به آمدن دوم مسیح هر زمانی که اتفاق بیفتد می شود. با این حال، وقتی به مکاشفه نگاه می کنیم، فکر می کنم خواهیم دید که یوحنا پیشنهاد می کند که این دوره مصیبت، این دوره 3.5 سال، 42 ماه و 1260 روزه با مرگ عیسی مسیح آغاز می شود. رنج خود عیسی مسیح و شهادت وفادارانش تا سرحد مرگ آغاز این دوره از مصیبت بود. و اکنون کلیسا، اکنون پیروان او، در مواجهه با رنج و مرگ در همان شهادت وفاداران شرکت می کنند. در واقع برای فراتر رفتن از این، اگر کسی بخواد متقاعد شود که این ویژگی بقیه تاریخ کلیسا را نشون می دهد، فقط باید چیزی مانند کتاب شهدای فاکس و تعدادی دیگر از توصیفات، حتی از آنچه در کلیسا در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتد و غیره را انتخاب کند تا ببیند که مسیحیان تا چه حد همچنان به خاطر ایمانشون رنج می برند و حتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. چیزی که برای کسانی از ما که در مکانهایی زندگی می‌کنیم که هنوز از آزادی مذهبی قابل توجهی برخوردارند، بدون نگرانی از اینکه جان خود را فدای آن کنند، آموزنده است. حال در فصل 11 با شروع از آیه 3 این دوره 42 ماه یا 1260 روز یا 3 سال و نیم فعلی برای توصیف زمان این دو شاهد در نظر گرفته شده است. در ادامه فصل 2 گفتیم که این دو شاهد و به عبارتی دوران حرفهای آنها در این دوره زمانی دو مرحله داشته است. بخش اول آن این است که دو شاهد بیرون می روند و در جهان به شهادت می پردازند. و به نظر می رسد که این کار را با موفقیت قابل توجهی انجام می دهند. و منظورم این است که اونها این کار را بدون اینکه به نظر برسد، هیچ آسیبی یا مخالفتی را تجربه می کنند، انجام می دهند. در واقع، متن به ما می گوید هر کسی که سعی در آسیب رساندن به آنها داشته باشد، در واقع عواقب جدی را متحمل خواهد شد. بنابراین ظاهراً کلیسا مجاز به انجام شهادت است، یا این دو شاهد مجاز به انجام شهادت خود هستند. با این حال، در پایان روز خواهیم دید که از آیه 7 شروع می شود. می گوید حالا که شهادتشان تمام شده به یک هیولا اجازه داده می شود که از چاه بیانتا بیرون بیاد و آنها را بکشد. بنابراین در آیات 3 تا 6 آنها شکست ناپذیر به نظر می رسند. و از آیه 7 ناگهان آسیب پذیر به نظر می رسند. یک هیولان از اعماق بیرون می آید، آنها را به کام مرگ می کشد و اساساً تمام دنیا جشنی برپا می کند زیرا آنها از مرگ این دو شاهد خوشحالند. بنابراین می خواهم بپرسم، چگونه می توانیم آنچه را که در فصل 11 با شکست ناپذیری ظاهری، اما در این حال آسیب پذیری این دو شاهد در حال وقوع است، توضیح دهیم؟ و باز هم، این دو شاهد چه کسانی هستند؟ چیزی که می خواهم با اون شروع کنم این است که هویت این دو شاهد چه کسانی هستند؟ آنها چه کسانی هستند؟ حال، نقطه شروع این است که متوجه شیم این شاهدان هرچه یا هر کسی که باشند، باید به صورت نمادین در نظر گرفته شوند، همونطور که در تمام تصاویر دیگر دیدیم. یعنی، اگرچه دو شاهد می توانند به دو فرد واقعی اشاره کنند، اما لزوماً نباید فقط به دو شاهد اشاره کنند. آنها می توانند به چیزهای بسیار بیشتری اشاره کنند، تقریباً به همون روشی که در کارتون‌های سیاسی ما، مثلاً عمو سام، و این ممکن است بهترین مثال نباشد، اما عمو سام نماینده کل دولت است، نماینده یک گروه کامل از مردم است، نه یک فرد واحد. به همین ترتیب، این دو شاهد می توانند نماینده بیش از دو نفر باشند. این دو شاهد به احتمال زیاد پیشینه خود را در شخصیت‌های عهد عتیق موسی و الیاس دارند، و در بسیاری از آخرال زمانهای یهودی، انتظاری برای بازگشت موسی و خنوخ، مثلا وجود داره. انتظاری وجود دارد که موسی و الیاس باز خواهند گشت. به نظر می رسد بخشی از این انتظار نادرست است. انتظار بازگشت الیاس نه تنها در چند متن عهد عتیق، بلکه در برداشت از یحیی تعمید دهنده در انجیلها نیز نهفته است. بنابراین انتظار ظهور پیامبری مانند موسی، انتظار آمدن الیاس است، و جالب است که در عهد عتیق به نظر می رسد هر دوی آنها به شیوه های بسیار غیر معمولی از این زمین حذف می شوند. در آیه 6 از فصل 11 توجه کنید که می گوید این مردان، این دو شاهد، قدرت دارند آسمان را ببندند تا در مدتی که نبوت می کنند باران نباره. نباریدن باران یا بستن آسمان برای نباریدن باران یکی از معجزات ایلیا بود. اما سپس توجه کنید می گوید آنها قدرت دارند آبها را به خون تبدیل کنند و هر زمان که بخواهند زمین را با انواع بلاها مبتلا کنند که دقیقاً همون کاری است که موسی در کتاب خروج انجام داد و بلایای خروج را یادآوری می‌کند. بنابراین الگوی اصلی برای این دو شاهد احتمالاً شخصیت‌های عهد عتیق موسی و الیاس هستند. اما جالب اینجاست که توجه داشته باشید که اینطور نیست که یکی از آنها معجزات الیاس و دیگری معجزات موسی را انجام دهد. هر دوی آنها الیاس و موسی هستند. بنابراین یوحنا علاقمند است که بگه یکی از آنها موسی و دیگری الیاس است. هر دو معجزه بستن آسمان را انجام می دهند تا باران نبارد. و هر دو قادرند آب را به خون تبدیل کنند و زمین را با بلایا مبتلا سازند. بنابراین هر دوی آنها کارهای موسی و الیاس را انجام می دهند، نه یکی یا دیگری. همچنین جالب است که با پیامبر نامیدن آنها هم الیاس و هم موسی در عهد عتیق وظایف نبوی و رسالت‌های نبوی داشتند، همانطور که این دو شاهد در اینجا انجام می‌دهند. اکنون یک بار دیگر باید بپرسیم که این شاهدان چه کسانی هستند. برخی از مردم متقاعد شدند که در واقع موسی و الیاس در این مدت به زندگی باز می‌گردند. اغلب این موضوع با زمانی در آینده، درست قبل از آمدن مسیح در طول این دوره پایانی زندگی بر روی زمین برای آن دوره زمانی، مرتبط دانسته می شود. برخی در واقع سعی کردند این دو شاهد را با شخصیت‌های تاریخی قرن اول مرتبط کنند که یکی از آنها پولس و دیگری پترس بوده است. و این توصیف خدمت آنهاست. این امکان وجود دارد. اما یک بار دیگر، فکر می‌کنم شاید بهتر باشد به این دو فرد به عنوان نمادین نگاه کنیم و شاید نه نمادین دو فرد دقیق یا به عنوان دو فرد دقیق. اما با توجه به تعدادی از تفاسیر، من موافقم که این دو فرد نمادی از کل کلیسای شاهد هستند. با نگاهی به کل کلیسا، در این دوره زمانی، از قرن اول تا بازگشت مسیح، در پایان فصل 11 و همچنین با مهر هفتم، در فصل 11 خواهیم دید که تا زمان بازگشت مسیح، این یک رویا یا تصویر نمادین از کلیسا در شهادت وفادارانه و نقش نبوی آن در جهان است. و باز هم نباید این دو را به عنوان دو چیز در نظر بگیریم. برخی گفتند که این دو شاهد بخشی از کلیسا هستند. احتمالاً این دو شاهد نماد کل کلیسا در عملکرد نبوی آن هستند، زیرا قرار است در مواجهه با آزار و اذیت و مخالفت شهادت وفادارانه خود را در جهان انجام دهند. حال چند دلیل برای نتیجه گیری این موضوع وجود دارد. اول از همه با خوانده شدن به عنوان شاهدان خدا در آیه 3 با رفتن به جهان و شهادت دادن، این دقیقاً همون وظیفه است که از کلیسا انتظار می‌رفت در فصل‌های 2 و 3 انجام دهد. و بنابراین یکی از مسائلی که در فصل‌های 2 و 3 مطرح شد این بود که کلیسا، حداقل برخی از کلیساها، با سازش با حکومت بت‌پرست رومی شهادت وفادار خود را به خطر می‌انداختند. دو کلیسایی که وفادار بودند، در واقع به دلیل شهادت وفادارانه و امتناع از سازش رنج می بردند. بنابراین، مفهوم شهادت مفهومی است که ما در فصل اول با آن آشنا شدیم. این همون کاری بود که ایسی انجام داد. ایسی شاهد وفادار بود. آنتیپاس در فصل 3 شاهدی وفادار است که به خاطر ایمانش جان خود را از دست می دهد. یوحنا اکنون به چیزهایی که دیده شهادت می دهد. کلیساها در فصل‌های 2 و 3 قرار است در مواجهه با مخالفت و آزار و اذیت شهادتی وفادارانه برای عیسی مسیح در جهان ارائه دهند. اما مشکل این بود که بسیاری از کلیساهای باب‌های 2 و 3 چنان با دنیای بت‌پرست سازش کرده بودند که اگر تا آن زمان این کار را نکرده بودند، در خطر از دست دادن کامل شهادت خود بودند. نکته دوم که باید به اون توجه کرد، این است که این دو شاهد در این متن در آیه 4 به عنوان دو چراغدان معرفی شدند. نویسنده در واقع از زبان زکریا باب 4 برای معرفی آنها به عنوان دو درخت زیتون استفاده می کند. اما آنها همچنین با دو چراغدان از زکریا 4 و از معبد یکی دانسته شدند. یکی دیگر از نشانه های استفاده از تصویر معبد برای کلیسا، دو چراغدان آنهاست. اما با یکی دانستن آنها با دو چراغدان، یکی از کلیدهای درک این موضوع بازگشت به فصل 1 در آیه 20 است، در آن چراغدانهایی که مسیح در میان آنها راه می‌رفت، یعنی چراغدانهای طلایی به عنوان هفت کلیسا شناخته شدند. و بنابراین با شناسایی این دو شاهد، و ما در یک لحظه خواهیم پرسید که چرا دو، اما با شناسایی این دو شاهد به عنوان دو چراغدان، با توجه به آنچه تاکنون در آیه 20 دیدهاییم و شناسایی کلیساها در فصلهای 2 و 3 به عنوان چراغدان، باید این دو شاهد را به عنوان نمادی از کل کلیسا در خدمت نبوی آن بلکه در شهادت آن نیز درک کنیم. بنابراین موضوع شهادت و همچنین این واقعیت که یوحنا قبلا در فصل 1 چراغدانها را به عنوان کلیساها شناسایی کرده است، فکر می‌کنم ما را به این نتیجه می‌رساند که این دو شاهد نماد کل کلیسای شاهد هستند. و باز هم وقتی آنها این کار را انجام می‌دهند، این فقط به دورهایی در آینده اشاره نمی‌کند، بلکه به نظر من به درک یوحنا از آنچه کلیسا باید از زمان خودش تا زمان بازگشت مسیح برای تکمیل تاریخ و پاداش دادن و تبریه قوم خود انجام دهد اشاره دارد. در این بحبوحه کلیسا باید به عنوان یک شاهد وفادار عمل کند، حتی در مواجهه با خصومت و آزار و اذیت گزنده. حال اگر چنین است، سوال بعدی این است که خب چرا عدد 2؟ چرا فقط دو شاهد؟ اگر یوحنا قصد ندارد به معنای واقعی کلمه باشد، چرا 7 یا 10 یا عددی شبیه به آن نه؟ احتمالاً حداقل دو احتمال وجود دارد و ممکن است منحصر به فرد نباشند. اول از همه دوباره برای بازگشت به عهد عتیق طبق کتاب تثنیه، برای اینکه یک پرونده به نتیجه برسد، برای اینکه شهادت در دادگاه به نتیجه برسد طبق کتاب تثنیه، به 2 یا 3 شاهد نیاز است. و بنابراین این کاملا مناسب است. یوحنا در مورد موضوع شهادت یعنی کلیسا به عنوان شاهد به عهد عتیق برمیگردد و از این مفهوم در تثنیه بهره میبرد و اکنون بر اساس تصریح تثنیه مبنی بر اینکه باید 2 یا 3 شاهد وجود داشته باشد 2 شاهد را در نظر میگیرد. احتمال دوم این است که وقتی به فصلهای دوم و سوم برگردید فقط 2 کلیسا در شهادت خود وفادار بودند و دیدیم که 5 کلیسای دیگر تا حدودی سازشکار بودند. تنها 2 کلیسا، اسمیرنا و فیلادلفیا، به خاطر شهادت وفادارانشان در مواجهه با رنج مورد تحسین قرار گرفتند. این همچنین میتواند الگویی برای کلیسای یوحنا باشد. به عبارت دیگر، اون 2 کلیسا الگویی بودند برای اینکه کلیسا چگونه باید یک شاهد وفادار و سازش ناپذیر در جهان باشد. بنابراین هر 2 این موارد در کنار هم احتمالاً میتوانند توضیح دهند که چرا یوحنا شاهدان را فقط 2 نفر به تصویر میکشد. علاوه بر این، وقتی این سوال را می‌پرسیم که رابطه بین 2 شاهد آن زمان و معبد در فصل 11 آیات 1 و 2، معبدی که اندازه‌گیری شد، چیست؟ احتمالاً همونطور که چندین بار دیدهاییم یوحنا این کار را انجام می‌دهد، اینها صرفاً 2 دیدگاه متفاوت یا 2 روش مختلف برای نگاه کردن به یک چیز هستند. این کلیسا به عنوان کلیسایی که حفظ شده، اما در معرض آزار و اذیت قرار دارد، مطرح می‌شود. کلیسا معبدی است که توسط خدا حفظ شده و خدا در آن ساکن است، اما در عین حال در معرض آزار و اذیت نیز قرار داره. حال من از دیدگاهی متفاوت، از دیدگاه شاهد وفادار آن، به کلیسا نگاه میکنم و به ارتباط دیگر نیز توجه کنید. همچنین ارتباط و نسبتی با معبد وجود دارد. در آیات اول و دوم کلیسا به وضوح با یک معبد نمادین شده است، اما این واقعیت که با یک چراغدان از زکریا 4 که رویایی از معبد خداست، یکی گرفته شده است. زکریا 4 یکی از متون عهد عتیق است که پس از مکاشفه فصل 11 قرار دارد و 2 شاهد در یکی دانستن آنها با درختان زیتون و 2 چراغدان ارتباطی را از نظر معبد نشان می‌دهند. بنابراین تصویرسازی معبد در آیه دوم به پایان نمی‌رسد. با توصیف 2 شاهد با استفاده از چراغدان از فصل 4 کتاب زکریا ادامه می‌یابد. بنابراین در آیات اول و دوم آنها از منظر معبد و کلیساها دیده می‌شوند و اکنون در آیات سوم و پس از آن از منظر یک کلیسای شاهد وفادار دیده می‌شوند. یکی از نشانه‌های آنچه آنها انجام می‌دهند در آیه سوم یافت می‌شود. و قبل از اینکه آنها کاری انجام دهند، یوحنا آنها را به عنوان کسانی که لباس پولاس پوشیدند توصیف می کند. این می تواند مفهوم توبه را نشان دهد، اما همچنین می تواند ایده سوگواری به دلیل داوری را نیز القا کند. بنابراین 2 شاهد از قبل نشان می دهند که این چیست و نقش اصلی آنها حداقل در فصل 11 چیست؟ و این پیامی یا خدمتی خواهد بود که در واقع به داوری منجر می شود. و در واقع این چیزی است که در آیات 4 و 6 می توان یافت. 2 شاهد که نماد کلیسا هستند، سپس خدمت خود را آغاز می کنند یا به عنوان شاهد توصیف می شوند، و جالب اینجاست که آنچه در آیات 5 و 6 اتفاق می افتد این است که به نظر نمی رسد آنها در بشارت دادن موفق باشند. و اینطور نیست که آنها این کار را نمی کنند، بلکه منظور پولس این نیست. همانطور که گفتیم، هدف یوحنا نشان دادن چگونگی کلیسا یا شالوده الهیاتی آن است. کلیسا و شهادت رنجاور آن چگونه با آنچه در فصل‌های 8 و 9 و داوری‌های شیپور رخ داد مرتبط هستند. این فصل‌ها این موضوع را با جزئیات بیشتری شرح می‌دهند. بنابراین اکنون داوری‌های شیپور در فصل‌های 8 و 9 به شهادت رنجاور کلیسا مربوط می‌شوند. به همین دلیل است که خداوند در فصل‌های 8 و 9 بشریت را به خاطر رد کلیسای شاهد وفادار و حتی آزار و اذیت آنها و حتی کشتن کلیسای وفادار مورد قضاوت قرار می‌دهد. بنابراین در آیه 5 توجه داشته باشید که اگر کسی سعی کند به آنها آسیب برساند، آتش از دهانشان بیرون می‌آید و دشمنانشان را می‌بلعد. در آیه 6 همانطور که قبلا بررسی کردیم، این مردان قدرت بستن آسمان را دارند تا باران نبارد. و آنها قدرت دارند که آب را به خون تبدیل کنند، به خصوص آن را، و زمین را با هر بلایی که می‌خواهند مبتلا کنند که به نظر می‌رسد به فصل‌های 8 و 9 برمی‌گردد. بنابراین ایده اینجا این نیست که ما باید اینها را به معنای واقعی کلمه تفسیر کنیم و اینکه قرار است دورهایی از زمان وجود داشته باشد که باران نبارد. اما باز هم نویسنده متون عهد عتیق را یادآوری می‌کند. او می خواهد شما خدمت الیاس و موسی رو به یاد بیاورید و اکنون ببینید که کلیسای شاهد در فصل 11 اکنون نقش مشابهی را ایفا می کنه. و بنابراین داوری فصلهای 8 و 9 به وضوح پاسخی به رد شهادت وفاداران این دو شاهد در فصلهای 5 و 6 است. حال گفتیم که ظاهراً در آیات 4 و 6 شاهدان در شهادت خود بدون مانع و مخالفت هستند. و میگه هر کسی که سعی در آسیب رساندن به آنها داشته باشد، در واقع گرفتار بلاها خواهد شد. فصلهای 8 و 9 با این حال از آیه 7 به بعد، صحنه به طور ناگهانی تغییر میکند. در 7 به نظر میرسد که شاهد تمام شده است و یک هیولان از چاه بیانت ها بیرون میآید که قادر است با آنها مخالفت کند و آنها را بکشد. حال در اینجا چند نکته در مورد این هیولا وجود دارد. خواهیم دید که این صحنه بیرون آمدن یک هیولا از چاه بیانت ها و کشتن آنها، این اشاره مختصر به انجام این کار توسط هیولا در مکاشفه 12 و 13 با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد، جایی که یک هیولان از دریا بیرون می آید تا قوم خدا را آزار و اذیت کند و به آنها آسیب برساند. بنابراین فصلهای 12 و 13 با جزئیات بیشتری در آیه 7 توضیح داده خواهند شد. اما چند نکته در مورد وحش و حاویه وجود دارد که در فصلهای 12 و 13 با جزئیات بیشتری به آنها خواهیم پرداخت. حاویه یا با شروع از وحش، وحش در واقع سابقه طولانی در ادبیات آخرالزمانی یهود داره، اما در خود عهد عتیق، وحشی یک شخصیت شیطانی است، یک شخصیت شیطانی که اغلب با ظالم مرتبط است و از عهد عتیق برای اشاره به حاکمان ظالم یا ملت‌های ظالمی استفاده می‌شود که با خدا مخالفت می‌کنند و بت‌پرست هستند و به قوم خدا ظلم و ستم می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند. بنابراین این تصویر از یک وحش تصویری است که پیش از این به یوحنا رسیده است، با سابقه ای از استفاده و تفسیر و همزادپنداری با حاکمان شرور و امپراتوری های شیطانی که به قوم خدا ظلم و ستم می کنند و به آنها آسیب می رسانند. و اکنون یوحنا دوباره از وحش استفاده می کند، احتمالاً برای اشاره به یک امپراتوری ظالم بی خدا و بت‌پرست دیگر. و برای زمان او، آن امپراتوری رومی بود. ما قبلاً در فصل 9 با ورته آشنا شده ایم، جایی که این چهره های ملخ از ورته بیرون می آیند. ورته همچنین تاریخچه‌ای از معنا و کاربرد دارد که اون را در کاربردی که یوحنا به آن می‌دهد با خود به همراه دارد. و آن این است که این جانور به عنوان خانه یا زندان موجودات شیطانی دیده می‌شد. بنابراین با خواندن داستان هیولایی که از حاویه بیرون می‌آید، خوانندگان اکنون منبع واقعی آزار و اذیت خود را تشخیص می‌دهند. و این چیزی جز همون روح ضد خدا، همون روح ستمگر، شیطانی و اهریمنی نیست که سایر حکومت‌ها و ملت‌ها و مردم و حاکمان را برای آسیب رساندن به قوم خدا و مخالفت با قوم خدا الهام بخشید. اکنون دوباره برای مخالفت با قوم خدا در کلیسای قرن اول به شکل قرن اول، حداقل به شکل امپراتوری روم اقدام می‌کند. و ما در مورد آن بیشتر خواهیم دید. در فصل‌های 12 و 13 به این موضوع باز خواهیم گشت. اما نکته جالب اینجاست که ظاهراً همانطور که در آیات 4 و 6 گفتیم، وحش پیروز می شود، به طوری که دو شاهد شکست ناپذیر به نظر می رسند، اما اکنون وحش پیروز می شود، به طوری که دو شاهد آسیب پذیر به نظر می رسند. به نظر من، نحوه نگاه به این موضوع این است که خواندن این مطلب به عنوان یک روایت زمانی یا یک داستان متوالی از این دو شاهد وسوس‌انگیز است. یعنی، اول از همه، یک دوره زمانی وجود خواهد داشت که آنها موفق می شوند و سپس شکست ناپذیر می شوند. و سپس یک دوره کوتاه زمانی وجود خواهد داشت که آنها واقعاً آسیب پذیر می شوند. در عوض، من فکر می کنم که نباید این را با اون دقت و به معنای واقعی کلمه به عنوان یک توالی از وقایع یا یک پیشرفت زمانی در نظر بگیریم. در عوض، من از آنچه ریچارد باکام در این مورد گفته است خوشم می آید. یک محقق بریتانیایی گفته است که احتمالاً بهترین راه برای برداشت از فصل 11 این است که اون را نه به عنوان پیشبینی مجموعی از وقایع در زندگی کلیسا، بلکه بیشتر به عنوان تمثیلی در مورد آنچه کلیسا قرار است انجام دهد ببینیم. یعنی به جای اینکه کلیسا را دوره‌ای از موفقیت و سپس آسیب پذیر ببینیم، بهتر است این را به عنوان نگاهی دوباره به کلیسا از دو دیدگاه مختلف بخونیم. از یک سو، کلیسا محافظت شده و حتی شکست ناپذیر خواهد بود، در حالی که از سوی دیگر همچنان در معرض آزار و اذیت جهانیان قرار خواهد داشت. از یک سو محافظت شده و شکست ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، هنوز در برابر حمله و آزار و اذیت امپراتوری روم و سایر ملت‌های بیخدا آسیب پذیر است. بنابراین، من فکر می‌کنم بافکام ممکن است درست بگوید. این نوع عمل کرد مانند تمثیلی از آنچه در مورد کلیسا صادق است، می باشد. کلیسا چگونه شهادت وفادار خود را حفظ می کند؟ چگونه جهان خود را به انجام می رساند؟ هم شکست ناپذیر خواهد بود و هم شهادت خود را به انجام می رساند. در این حال، در برابر آزار و اذیت و مرگ نیز آسیب پذیر خواهد بود. واکنش به دو شاهدی که به مرگ محکوم می شوند دوگانه است. اول از همه، متن به ما می گوید که آنها اجساد خود را دفن نکرده رها می کنند. در قرن اول، دفن نکردن جسد نشانه بیابرویی یا شرمساری شدید محسوب می شد. بنابراین، این فقط نوعی توهین پشت توهین است. بنابراین، رها کردن اجساد آنها در خیابانها توهین بزرگی محسوب می شد. نه چندان چیز عجیب و غریب، بلکه بیشتر توهین‌آمیز. شهری که در آن اجساد بیپناه و دفن نشده رها شدند، شهر بزرگ نامیده می شود. در واقع به چندین نام مختلف شناخته می شود. اول از همه آن را شهر بزرگ می نامند. اصطلاحی که در جای دیگری برای بابل به کار می رود و وقتی به اون اصطلاح در جای دیگری، به ویژه در فصلهای 17 و 18 می رسیم، نشان خواهیم داد که بابل در این مورد احتمالاً رمزی برای شهر روم بوده است. اما در فصل 16 آیه 19 مکاشفه، در فصل 17 آیه 18، در فصل‌های 18 آیه 10 و 16 و 18 و 19 و آیه 21 همه در فصل 18 اشاراتی به شهر بزرگ در اشاره به بابل می‌یابیم که احتمالاً باید با روم برابر دانسته شود. با این حال به نظر می‌رسد منظور از شهر در اینجا شهر اورشلیم است، زیرا در آیه 8 به عنوان مکانی که خداوند ما در آن مصلوب شده است توصیف شده است. و علاوه بر این به عنوان صدوم و مصر نیز شناخته می شود. بنابراین به نظر می رسد نویسنده در حال ترکیب همه این شهرها در یک شهر بزرگ در مخالفت با خداست، شهری که با قوم خدا مخالفت و آنها را سرکوب می کند، به طوری که تقریبا یک شهر فرازمانی داریم، شهری که اکنون در روم تجسم یافته است، اما در شهرهای بزرگ دیگری مانند مصر و صدوم نیز تجسم یافته بود. و ما داستان مصر را به عنوان یک امپراتوری ستمگر، بی خدا و بت‌پرست می دانیم و صدوم شهری معادل شر است و حتی اورشلیم، جایی که عیسی مسیح به خاطر شهادت وفادارانش کشته و مصلوب شد، به طوری که اکنون همه آنها در رام تجسم یافته و پیچیده شدند. اما این همچنین اجازه می دهد تا فراتر از رام به هر شهر دیگری نیز اعمال شود، یعنی این شهر تا زمان ظهور دوباره وجود دارد و هر شهر دیگری که به تجسم شورش و شر و بت‌پرستی و ستم به قوام خدا اهمیت می‌دهد، دقیقاً با آنچه در اینجا می‌یابیم مطابقت داره. اما اکنون نمادی که تحقق خود را می‌یابد، به ویژه در رم، اما هر کجا که شهری شورشی و بت‌پرست وجود داشته باشد که خدا را رد کند و قوم او را آزار دهد. یکی از تفاسیر این شهر را یک شهر جهانی نامیده است. بنابراین اولین تفسیر این است که در این شهری که قوم خدا را آزار و اذیت کرده و به قتل رسانده است، اجساد را دفن نمی کنند، نشانه ای از توهین و بیابرویی، نشانه ای از شرم. دومین کاری که انجام می دهند جشن گرفتن است. آنها جشنی برپا می کنند و شادی می کنند زیرا این دو نفر باعث عذاب و آسیب آنها شده اند. اشاره به سه روز و نیم که آنها قبل از اینکه سرانجام در آیات 11 و 12 زنده شوند، مرده میمانند، احتمالاً به معنای یادآوری 3.5 سال است. اما احتمالاً تقریباً مدت زمانی است که خود عیسی مسیح تا رستاخیزش در قبر بود. حال این افراد به مدت 3.5 روز برای این دو شاهد در خیابان مرده میمانند و سپس به آیات 11 و 12 منتهی میشوند، جایی که آنها در برابر تمام جهان و برای دیدن همه زنده میشوند. مفهوم رستاخیز در اینجا مفهوم اثبات حقانیت است. بنابراین اکنون در آیات 11 و 12 اینجاست که مقدسین به خاطر شهادت رنجاورشان تبریه می شوند. ارزیابی جهان از آنها در آیات قبلی فصل 11 طرد شدن، آزار و اذیت، کشتن و شادی به خاطر مرگشان بود و اکنون حکم به یک معنا معکوس شده است و این دو شاهد قیام می کنند و در مقابل چشمان جهانیان که نظارگر هستند تبریه می شوند. با توجه به ماهیت آخرالزمانی و نمادین نمادگرایی در اینجا، نیازی به ابداع روش‌های مدرن برای دیدن این سه شاهد توسط تمام جهان، مانند تلویزیون ماهوارهای یا وبکم یا چیزی شبیه به آن نیست. همه اینها پیشنهاد شدند، اما باز هم نویسنده با نمادگرایی آخرالزمانی کار می‌کند و ما باید به خودمان یادآوری کنیم که خوانندگان اولیه هنگام خواندن این متن چه چیزی را درک می‌کردند و هیچ تصوری از برخی از فناوری‌های مدرن ما نداشتند. بنابراین کل نکته این است که این صرفاً برای نشان دادن تبریه آنها و در واقع متنی است که در پشت این متن نهفته است. وقتی می‌گوید به مدت 3 روز و نیم آنها در خیابان‌ها دراز کشیدند و مردم به آنها خیره شدند، آنها مهمانی برپا کردند، سپس در آیه 11، اما پس از 3 روز و نیم نفس حیات از جانب خدا به آنها وارد شد و آنها روی پاهای خود ایستادند. این تقریباً کلمه به کلمه است، بخش زیادی از این آیه مستقیماً از فصل 37 و آیه 10 کتاب حزقیال آمده است، جایی که اسرائیل به دلیل تبعید مرگ را تجربه کرد و اکنون خداوند روزی را وعده می‌دهد که نفس او به آنها وارد می‌شود و آنها خواهند ایستاد. تصویر استخوان‌های خشک اکنون به هم می‌پیوندد و روی پاهای خود می‌ایستد. اکنون از این زبان برای اشاره به شاهدانی که تبریه می‌شوند استفاده می‌شود. آن وحش آنها را کشت. جهان از آنها شادمان شد. حکم جهان این بود که آنها شکست خوردند و شهادت آنها بیهوده به نظر می رسید. اکنون خداوند با زنده کردن و حیات بخشیدن به آنها، آنها را تبریه می کند و نشان می دهد که شهادت وفادارانه آنها بیهوده نبوده است. در واقع بعداً نشان خواهم داد که این متن با جزئیات بیشتری در مکاشفه 20 و از 4 تا 6 در متن معروف پادشاهی هزار شهر داده شده است. پس از صعود به آسمان در آیات 13 و 14، به ویژه در آیه 13، این صحنه جالب را می‌بینیم که پس از رستاخیز، اکنون زلزله‌ای رخ می‌دهد و 1/10 این شهر بزرگ فرو می‌ریزد. جالب اینجاست که پاسخ این است که اگرچه حداقل 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر از ساکنان شهر در اثر این زلزله جان باختند، اما بقیه آنها وحشت زده یا ترسیده بودند و خدا را در بهشت شکوه کردند. حال بحث‌های زیادی در مورد چگونگی درک دقیق این واکنش وجود داشته است. در جای دیگر، این زبان گاهی اوقات در زمینه واکنش به تغییر دین استفاده می‌شود. بنابراین برخی می‌گویند کسانی که کشته نشدند در واقع تغییر دین دادند. آنها خدا را جلال می‌دهند. این همون کاری است که مردم قبلاً در فصل‌های 8 و 9 در واکنش به مثلا داوری‌های شیپور از انجام اون خودداری کردند. آنها از توبه کردن امتناع ورزیدند. آنها از جلال دادن به خدا امتناع ورزیدند. اکنون برخی خدا را جلال می‌دهند. برخی دیگر آن را صرفاً به عنوان از آن اجباری به حاکمیت خدا می‌دانند، مانند آنچه در فیلیپیان 2 از 9 تا 11 آمده است. به عنوان مثال، هر زانویی مجبور به تعظیم خواهد شد. هر زبانی اعتراف می‌کند که عیسی خداوند است و برخی از آنها به رستگاری می‌رسند. اما بسیاری آن متن را به عنوان یک ادای احترام اجباری درک می‌کنند. برخی این را صرفاً به عنوان از آن به حاکمیت خداوند می‌دانند که لزوماً توبه واقعی یا بازگشت واقعی نیست. با این حال، شاید باید این را درک کنیم که شاید باید اون را به عنوان هر دو درک کنیم و اینکه برخی از پاسخ‌ها تصدیق اجباری خواهند بود، اما برخی از اینها را باید به عنوان تجلیل از خداوند از نظر توبه واقعی درک کرد. حال ریچارد باکام متوجه می شود که این افراد در واقع توبه می کنند. جلال دادن به خدا در واقع عملی از توبه است. اما آنها این کار را در پاسخ به شاهد رنج کشیده و وفادار کلیسا انجام می دهند. به عبارت دیگر، ریچارد باکام می گوید فصلهای 8 و 9 باعث توبه نشدند. به عبارت دیگر، داوری باعث توبه نمی شود. چه چیزی باعث توبه می شود؟ این شهادت وفادارانه کلیساست که در نهایت باعث توبه ملت‌ها خواهد شد. تنها مشکل اینجا این است که پاسخ جلال دادن به خدا در پاسخ به شهادت وفادارانه نیست، بلکه در پاسخ به زلزله و داوری نهایی است. بنابراین در درجه اول، آنچه در پایان اینجا داریم این است که حتی در بهبوه داوری خدا، برخی همچنان با توبه واکنش نشان می‌دهند. حال چیزی که می‌خواهم در ادامه به آن بپردازم ابتدای آیه 15 است، جایی که شیپور نهایی بالاخره نواخته خواهد شد. بخش بعدی را با بررسی شیپور 7 آغاز خواهیم کرد. این دکتر دیو موتیوسون در حال تدریس در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 16 در مورد مکاشفه 11 معبد و 2 شاهد است.